رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين آمین يا رب العالمين. در بحث علم غیب، یکی از مواردی که پیغمبر و امامان به واسطه اون علم غیب رو از خودشون نفی می‌کردن، گفتیم به علت تقیه بوده، یعنی به خاطر تقیه کردن مجبور بودن که علم غیب رو از خودشون نفی بکنن، یعنی بگن ما علم غیب نداریم. بعد آمدیم تقیه رو توضیح دادیم در چند جلسه و در جلسه گذشته احکام تقیه رو عرض کردیم که گفتیم تقیه دو نوع هست، تقیه واجب داریم و تقیه حرام داریم، و سپس احادیثی رو پیرامون تقیه، چند تا حدیث با شما خوندیم، گفتیم که چند تا حدیث دیگر هم هست، اینها رو هم برای شما بخونیم و بعد بریم انشالله سراغ بقیه بحث هایی که اینجا خواهیم داشت در زمینه تقیه. انشالله بتونیم بحثش رو این جلسه به پایان برسونیم. محبت کنین انشالله روح شهدای اخیر عزیز میهمان که مرحوم اسماعیل هنیه رحمت الله علیه، همچنین آقای فؤاد شوک در لبنان، عزیزانی که با ایشون تو لبنان بودن، عزیزانی که با این برادر گرامی در تهران بودن و دیگرانی که این چند روزه اسرائیل خبیث اونها رو به شهادت رسونده، روح همشون رو شاد کنیم و از همین راه دور برای خانواده هاشون و بازماندگانشون طلب صبر جمیل کرده باشیم با یک صلوات محمدی و بلند. اللهم صل على محمد و آل محمد. در مورد روایاتی که ما اینجا چند تایی برای شما خوندیم، دو سه تا روایت دیگه من از روایات شیعه برای شما بخونم و بعد یکی دو روایت از اهل سنت، اون وقت بریم سراغ نمونه های تقیه در تاریخ اسلام که ببینیم که به چه صورت کسانی که شیعیان امیرالمومنین بودن به چه صورت اینها تقیه کردن. از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در کتاب جامع الاخبار جلد 1 صفحه 94 و همچنین وسائل الشیعه جلد 11 کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر باب 28 صفحه 473 حدیث 21409، اونجا یک حدیثی رو از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر فرمودن مؤمنی که تقیه ندارد چون تنیست که سر ندارد. یعنی مفهوم این حدیث این میشه که تقیه برای یک مؤمن به منزله چی هست؟ به منزله سر در بدن هست. اینقدر مهمه، یعنی مؤمن باید دائما به این فکر کنه که اگر جایی واقعا گیر کرد با اون شرایطی که عرض کردیم، باید از تقیه استفاده کنه. بعد امام حسین علیه السلام میفرمایند در تفسیر قمی صفحه 321 شماره 165، خود سید الشهدا علیه السلام میفرمان اگر تقیه نبود دوست ما از دشمن شناخته نمیشد. یعنی کسانی که ادعای دوستی ما رو دارن ولی تقیه نمی کنن، اسرار ما رو حفظ نمی کنن، اینها دوست ما نیستن، ممکنه دشمن ما باشه. باید اینها رو انسان دقت بکنه در تقیه کردن. بعد اون مطلبی که اون جلسه برای شما ما گفتیم در تقیه حرام، حدیثشو ببینید، عن الباقر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه، این رو حضرت در مشکات الانوار فی قرر الاخبار جلد 1 صفحه 41 اونجا نقل کرده که امام باقر علیه السلام فرمودن که تقیه برای چی هست؟ برای جلوگیری از خونریزی و حفظ جان انسان هاست. پس تقیه به کجا به کار میره؟ برای جلوگیری از خونریزی و حفظ جان انسان ها تقیه به کار میره. بعد حضرت در ادامه فرمودن هرگاه خونی ریخته شد دیگر جای تقیه کردن نیست. یعنی چی؟ یعنی هرگاه خونی ریخته شد یعنی دیگه الان جنگ در گرفت، دیگه یه طرف حقه یه طرف چیه؟ باطله. دو طرف که حق نمیتونن باشن، یه طرف حقه یه طرف باطله. اینجا دیگه خون که ریخته شد جای تقیه کردن، بعد وایسی و دیگه دفاع کنی یا بجنگی، دیگه برنامه رو پیش ببری. یه حدیث دیگه از امام رضا سلام الله علیه، چه حدیث زیبایی هم هست، که این حدیث آدرسش رو من برای شما بخونم، در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 371. یه فردیه به نام حسین ابن خالد میگه من خدمت امام هشتم امام رضا علیه السلام بودم، حضرت به من فرمودن کسی که ورع ندارد، ورع یعنی پرهیزکاری، یعنی اجتناب نمی کنه از خلافکاری ها، میخواد هم بیهجاب و بدهجاب باشه هم دیندار باشه، نمیشه، میخواد هم نماز نخونه هم دیندار باشه، هم بگه من حسینی هستم، این شدنی نیست. ببینید حدیث رو دقت کنید، حدیثه از کلام امام رضاست، یه کلام بنده و شما و این و اون نی. میخواد مثلا راندخار باشه دیندارم باشه، مال مردم رو قصد بکنه دیندارم باشه، مال مردم مصادره بکنه مثلا بره توی مال مصادری مثلا بشینه دیندارم باشه، این نمیشه. حضرت میفهمن کسی که ورع ندارد، ورع با این یعنی پرهیزکاری، اجتناب از حرام نمی کنه، این دین نداره. یه وقت انسان غفلت میکنه، یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، خمسشو میده، نمیدونم مراعات مسائل واجبات میکنه، محرمات هم، چون یه وقت غفلت کرده گناهی از ایسه، اون با این فرق میکنه. یه وقت اصلا اینا رو نداره، بناش بر این نیست. این دوتا مسئله است. بعد حضرت فرمودن کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد، یعنی تقیه رو قبول نداره اصلا، میگه آقا تقیه چیه؟ باید بزنیم بریم الله اکبر تکبیر بدهید برید جلو، الان هم چی بشه فلان بشه. نه، حضرات به ما میخوان یاد بدن و یاد دادن که آقا این دینداری نیست، دینداری پشتش تفکره، دینداری پشتش تدبیره، چاره اندیشیه. دینداری نیست سرت بزنی با یه تکبیر بگی برو جلو آقا کشته شدیم که شد، نه، مادر و پدر شما برای شما چیکار کردن؟ زحمت کشیدن، 9 ماه این مادر تو رو حمل کرده، پدرش در اومده. یه دفعه هم مادرها بپرسین آقا چجوری ما رو شما حمل کردی به خودت نگردشی تا ما به دنیا بیایم پا برسه وجود بزنیم، ببین خواب داشته، خوراک داشته، بعد شما به دنیا اومدی، بعد یه دفعه بگو کوچیکیاتو برات تعریف بکنه، چقدر شما شیطنت کردی، اذیت کردی، پدر تحمل کرده، مادر تحمل کرده، حالا شده بزرگ کله. قدیمی ها میگفتن بوی قرمه سبزی میده، دیگه نه گوش به حرف مادر میده، نه گوش به حرف پدر میده، نه گوش به حرف استاد میده، نه گوش به حرف نام چی میده، همه اینا. این نمیشه همچین چیزی. بعدم سرش رو انداخه پایین میگه من دیگه شدم حزب اللهی، الله اکبر، باید بریم شهید بشیم. من خیلی راحت اصلا بهتون توی جمله الان بگم، خیال همتون رو راحت کنم، اگر کسی دلیلی برای این حرف مخالفه من داره، دیدین که من میشنوم، هیچ ابایی هم ندارم. اصلا ما نیومدیم تو این دنیا که شهید بشیم. خیلی جالبه، ما اومدیم تو این دنیا که وظیفه‌مون رو عمل بکنیم. حالا در راه انجام این وظیفه اگر شهید شدیم بهترین مقام رو چیکار کردیم؟ کسب کردیم. اگر شهید نشدیم در مرگ عادی از دنیا رفتیم، اون خدا توسط پیغمبر و معصومینش به ما فهموده که اگه شما بنده واقعی من باشیم بریم بیرون یک کیلو گوشتی، یک کیلو که یاله کسی نمیتونه گوش بخره که دیگه، 200 گرم مثلا گوشتی بخرین بیارین مثلا، یا یه دونه رون مرغ مثلا انقدر بگیریم بیارین مثلا، 4 تا دونه نون بگیریم مثلا بیارین فلان، در این مسیر اگه وقت ماشین زد بهتون تصادف کردیم، من و خدا به پیغمبر گفتم به شما بگه شما بازم شهید هست. البته اونی که تو مرز کشته میشه و شهید میشه تو جبهه جنگ درجهش با این فرق میکنه، اینو دقت داشته باشی. ولی مسئله سر اینه که اصلا ما نیومدیم تو این دنیا که شهید بشیم. تا همه تا یه جایی مثلا بچه های داغ، خیلی بچه های خوب حزب الله شد، ما برای عاشق شهادت، ما بریم برای شهادت، اللهم مرزقنا شهادت فی سبیلک، شما تا میحفظنید دهنتو ببند، ما عاشق شهادتیم. خب حالا ما حد دعوا نداریم که، ولی اصلا ما نیومدیم شهید بشیم، ما اومدیم وظیفه‌مون انجام بدیم. وظیفه ما چیه؟ تعلیم، تربیت، تعلم، نون رسوندن به مردم، خودمون فعالیت کردن، کار کردن، نون در آوردن، ازدواج کردن. الان جوانایی که الان بعضن اصلا بی خیال از ما دیگه گذاشتیم کنار، دختره میگه من شوهر نمیکنم، پسره میگه من زن نمیگیرم، اصلا من بدم میاد که این حرف نشود. اصلا بنای پروردگار بر این بود که این بنده بیاد اینجا شروع کنه فعالیت کردن، تلاش کردن. ان من آیه رو میخونم شما بقیهشو بخونید، ان لیس للانسان الا ما سعا، ان لیس للانسان الا ما سعا، یعنی ما برای بشر اینو در نظر گرفتیم که وقتی پا تو این دنیا میذاره فقط تلاش بکنه در عرصه فرهنگی، در عرصه کارهای دیگه، اجرایی دیگه، تلاش بکنه. من زن نمیگیرم، شما خیلی بی خود میکنی، باید بری ازدواج بکنی، آقا سخته، پچی و میخوای که بخوابونن بادت بزنن. اون یکی یه جایی بود شوخی میکردن، بند خدایی مزاح میکرد، میگفتش آقا حالا من پسر من آخر سر قبول کرده که ازدواج کنه. گفتم چیز نامه بمیسیم به بیت رهبری تشکر کن از ایشون، یه من اطلاعیه بدن والا از ایشون که قبول کرده. حال چی شد؟ شما بگردید یه دختر خانم پیدا کنید برای ایشون فلان. آخه من که نباید، این میخواد بره زن بگیره، من که نمیخواد برم زن بگیرم، من برم زن بگیرم اصلا فردا نتانیاهو پلاکو میزنه مال من رو بیچاره میشیم، من که نمیخواد برم بگیرم، این میخواد بره بگیره. بهش میگم بابا خودش باید باشه بره خواستگاری فلان کنه، ایشون وقت نداره. گفتم پس بذارید روز تولدش که رسید ما یه کارتون گنده یخچالی تهیه میکنیم، یه خانومی خودمو یه جا میدوزیم میذاریم تو این کارتون، کادو میکنیم در خونه میفرسیم. خوبه اینجوری؟ آخه این حرف شد ان لیس للانسان الا ما سعا، باید طرف بیاد اینجا تلاش بکنه، پول در بیاره، پول خرج بکنه. خیلی جالبه، همه اینا هم آیه داریم. ویل لکل همزه لمزه، بقیهش شما بخونی، الذی جمع مالا وعدد، حق نداره جمع بکنه هی بذاره کنه، خرج بکن، نه ترس. اونی که اینو بهت داده بازم بهت میده، خرج درست بکن، جمع کنه، خرج کنه، در بیاره، خرج کنه، زحمت بکشه، ازدواج کنه، بره خونه بخره، تلاش بکنه، سر کار بره، صبح خواب بزنه، بره تو مارمزون بره سر کار، اینا تلاشه. لقد خلقنا الانسان فی، یعنی انسانو با ما اصلا آفرینش انسانو در ناملایمات و در سختی ها و اینها قرار دادیم، در این قرار دادیم، نه اینکه اگه می‌خواستیم بگی بیاد باد بزنه خوشو براش بهش در نظر نمی‌گرفتیم، که می‌خوایم در پایان این سختی ها یه مزد خیلی 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 عالی بهش بدیم. اینجا باید سختی بکشه، اینجا باید تلاش کنه، تحمل کنه رنج ها مصائب رو، اینا رو تحمل بکنه و با تفکر با درایت عقلم بهش دادیم که کمکش باشه که کجا چه جوری رفتار بکنه. این نشسته تو خونه، آره من زن نمیگیرم، اون یکی زنگ ازدواج کرده. چرا شما چند سال ازدواج کردین؟ چرا بچه ندارین؟ بعد فایده نداره، ما ببین بچه نمیذاره شب ما بخوابیم، نمیذاره نم چی بکنیم. این هم حرف درستی نیست. اینها مطابق رأی پروردگار نیست. ما باید ازدواج کنیم، ما انشالله بعد از خدا بخوایم فرزند صالح و خوب بهمون بده، زحمت بکشیم فرزند رو بزرگ کنیم، تربیتش بکنیم، کوشش بکنیم او یه چیزی بشه برای ما باقی سالات بمونه، برای خودش همینطور افتخاری برای کشورش باشه، برای ملتش باشه. اینا قرآن اینا رو ما خواسته. بعد حضرت فرمود کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. حالا داشتیم اینو میگفتیم که این بچهای حزب الله میان آقا ما عاشق شهادتیم، میخوایم شه. نه ما نیومدیم تو این دنیا شهید بشیم، ما اومدیم تو این دنیا به وظیفه خودمون عمل بکنیم. امرو وظیفمون جنگه، بریم جنگ، شهید شدیم چه بهتر، نشدیم مجروح شدیم مجروح شد. اصلا نه مجروح شدی نه شهید شدی. شما چطور نه شهید شدی نه مجروح شدی؟ به شما چه؟ رفتیم یه جایی جبه که نه شهید بشیم نه مجروح بشیم، جزو کاشونی های مقیم و مرکزمون بودیم مثلا. مالا خود آقا چه حرفا میزنه؟ میگه نه شما شهید. آقا مگه باید هر کی بره باید بره شهید بشه؟ هر کی باید بره مگه باید بره مگه کشته بشه؟ آقا خدا هر کسی یه وظیفه خواست، ما باید دنبال وظیفه باشیم. ما وظیفه رو انجام، امروز جنگ امروز صلحه، در زمان صلح باید چیکار کنیم؟ کاری که باید انجام بدیم چیه؟ نباید بشینیم، باید کار انجام بدیم. امروز زمان چیه؟ امروز زمان چیه؟ امروز هم وظیفه‌مون چیه؟ در راه این وظیفه اگر ما به شهادت رسیدیم شهید شیم، اگر نه از اول دنبال شهادت بشیم نه. اصلا اینو اما نخواستن. من نمیدونم بعضیا اینا رو کجا در میارن. میگه اون که شما میگه اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک، اگر این دعا مال معصوم تازه باشه، یعنی نهایت کار ما رو، نهایت انجام وظیفه ما رو به بهترین مرگ ها که چی هست؟ شهادت هست. ختمش بفهم، مسئله نداره. خب بعد حضرت میفهمد به راستی گرامی ترین شما نزد خدا آن کس باشد که بیشتر تقیه کند. یعنی جایی که باید تقیه بکنه تقیه رها نکنه. اگه شده بیشتر جاها، حالا نمونه ها شما برای شما میگیم، بیشتر جاها تقیه کنه. بعد راوی پرسید که یا ابن رسول الله تا کجا، تا کی تقیه بکنیم؟ از نظر زمانی تا کی این تقیه، تا کی ادامه داره؟ ببینید چه جمله‌ای حضرت فرمود. آقا تو رو خدا این احادیث رو میخونید، آقایون جوانها رو اینها خیمه بزنید و تفکر کنید. اینقدر حرف در درونه که در درونه این هست من بخوام برای شما بشکافم. حضرت فرمود تا وقت معینی که روز خروج قائم ما باشد. اللهم صل علی محمد. تا وقت معینی که روز خروج قائم ما باشد. این حرفو چی میفهمید شما ازش؟ یعنی تا زمان قبل از ظهور دور دور شیعه چی نیست؟ شیعه در اقلیت تا قبل از ظهور، پیروان حضرت مهدی علیه السلام در اقلیت خواهند بود، هیچگاه در اکثریت نمیشه. از این حرف شما اینو میفهمید؟ ولذا برای زنده نگه داشتن خودشون، خانوادهشون، آبروشون، حفظ آبروشون، مالشون، ناموسشون، اونجایی که باید تقیه بکنن باید چیکار کنن؟ تقیه کنن. حالا اگه شد روزی 5 بار باید تقیه کنه، بره بکنه. برای اینکه این شیعه تا زمان ظهور در چی هست؟ در اقلیت. ببینید خیلی جالبه، الان شما گرفتار یک رژیم درنده وحشی، من مخالفم که اسم حیوان رو این آدم بذارم، چون بعضی جاها می‌نویسن تو این فضای مجازی نتانیابو، بهش میگن مثلا یابو، ولی واقعا انسان باید یابو عذرخواهی بکنه. حیوانات اینجوری وحشی اصلا نیستن، خدا میدونه، خود خلق کرده حیوانات. ما به هر حیوان، اسم هر حیوانی روی این مرتیکه نتانیاهو بذاریم به حیوان ظلم کردیم. یک آدم وحشی درنده معلومی چی میخوادیم؟ البته یه تفکری پشت برنامه‌اش هست و اونا تو به زعم خودش داره درست عمل میکنه، آدم متفکر و باهوشی هم هم، لکن یه بحثیه که این با هیچ حیوانی قابل قیاسی، اصلا یه چیز عجیب و غریب، شاید تو همون مسیر مثلا فرعون و نمرود و تو مسیرهای مثلا افرادی که ما داشتیم مثل مثلا متوکل و حجاج و منصور دوانیقی و مثلا شاید این تفکرش اینجوری باشه. اونا هم آدم های بعضی هاشون متفکر و باهوش دارن، بعضی هاشون، نه همشون. این شاید مسیرش همونه، مثلا اینجوری هستش. الان ما زمان یه همچین شخص منفوری هستیم واقعا. خب حالا شما نگاه کنید، این آمده با در چند سال اینو کابینه و رژیمش و ایناک یه کاری با دنیا کرده که شما الان نگاه میکنید میخوای مثلا 5 تا موشک بزنی به اسرائیل، اون اردن، اون کوتوله تو اردن که پادشاه هست اونجا وامیسه موشکایی که شما بخوای بزنی به اسرائیل، اون موشکات رو هوا میزنه که به اسرائیل نخوره. حالا خودش رو چیزم میدونه ها، خودش رو نسبت به مسجد الاقصا دیگه من متولی مسجد الاقصا هستم، کسی دیگه تولیت اینجا رو نداره، من دارم و خوشم سادات میدونه، میگه من سیدم هستم، پادشاه اردن رو داریم. اون یکی بغل گوشمون کشور همین امارات، شما ببینید الان یه حادثه اتفاق افتاد، من که ندیدم امارات محکوم کنه، شما نمیدونم شنیدید نشدید، چند تا کشور دیگه، کشورهای اروپایی، اونا که اصلا خب دین ندارن، همشون یهودیان هستن مثل خود همون نتانیاهو. شما تصور بکن توی همچین عالمی داری زندگی میکنی، نباید تو این فضایی که هستیم اون تفکر دوراندیشی درایت رو ما دست بدیم. ما باید نسبت به این حدیث دقت لازم رو داشته باشیم. امام رضا میخواد به ما بفهمد آقایون حواستون جمع باشه، درسته یک کشورید به نام شیعه توی کل کره زمین هستی، اما از اون ور قضیه بدونید باز هم در چی هستید؟ در اقلیت نسبت به دنیا هستید. مواظب باشید دشمن تو شما نفوذی نفرسته، مزدور نفرسته. دشمن مزدور میفرسته، نفوذی میفرسته، یا 1 میلیارد تومان بهش میده میگه آقا برو فلان جایی که با یه موشکی مثلا کجاکر بزن، 2 میلیارد بهش میده میگه برو این کارو بکن. هایی نداره برش. اون کسی که به این پول زانوش سوس میشه خب میره این کار رو انجام میده. امام رضا به ما میفهمد تا کی تقیه کنید؟ تا وقتی که در روز خروج قائمه ما باشه. حالا ما اینجا تقیه کنیم، نمیخوام بگیم اینجا ما تو کشور خودمون نسبت به اون مسئله تقیه کنیم، نه، من میخوام برداشت دیگری داشته باشم، میخوام بگم باید همواره این ذهنیت برای ما وجود داشته باشه که ما در اقلیتی نسبت به دنیا، حواسمون جمع باشه. تمام دنیا که امروزه این جمله منم حقی قبول نکرد ابی نداره، ولی بنویسه بعدا مثل خیلی افواه دیگه که زدیم بهش میرسه، تمام دنیا امروز دست صحیح نیست. تمام دنیا منهای و قلیلون من عبادی الشکو، منهای یه عده کمی، بقیه دست صحیح نیست. صحیح نیست حاکمه بر دنیاست، به 200 تا 300 تا نماینده تو کنگره میگه انقدر کف و وایسادن کی برام بزنین، انقدر نشسته بزنین. اونا میگن چش. اصلا ببینید بحث خیلی بحث پیچیده ایست. این دست اینه، شما نسبت به این دشمن اگه بخوای خیلی سطحی عمل بکنی قضیه رو چی کردی؟ باختی. باید عمقی بررسی بکنی. یه سری تو این فضای مجازی شدن کارشناس مسئله سیاسی، تحلیلگر، یه هر که تحلیل های عبدوخیاری میدن که خود عبدوخیارش رو تابسو میدادن ما بخوریم، ما بیشتر دارشون میکردیم. اصلا دشمن اینجوری نیست، دشمن پیچیده ایه. امام رضا میفهمد شما تا زمان ظهور همه در اقلیتین، بحث تقیه یعنی در اقلیتین، حواستون جمع کنید. تمام این صهیونیست، این جمله رو هم یادداشت داشته باشید، امروز روی یک واژه زون کرده، اون واژه شیعه است، تشیعه. اصلا به اهل سنت که خودشون تو خودشونن و اینا، منهای اونایی که زیر نظر شیعه دارن کار میکنن مثل حماس و حادثه های مثلا همین، به بقیه اینها کاری چی؟ نداره، فقط رو شیعه زون کرده. در چنین زمانی شما باید چیکار کنید؟ با درایت، با تفکر، حواست به دوره ورت باشه، به خانوادت باشه. اطلاعات به هر کسی ندی. اطلاعات زندگی تو، خانوادت تو. تمام فضای مجازی دست صهیونیست. تمام این موبایل هایی که از کشورهای خارجی میاد، تمام اینا شما الان تو ماشین نشستی، یه نوع خاصی جی پی اس داری. آقا کجا برم؟ یه خانم است اونور بهت میگه اینور برو، اینور برو. یه جما تو ماشین نشستی، خانم تو همین چیزی که میگن صحبت میکنن، ویز میگه شما اینا، گفت سلام. یکی اینجا نشسته گفت سلام علیکم. گفتم بابا این تو فضای مجازی دیگه اینقدرم چی میگه؟ گفت کجا برین؟ از اینور برین، از اونور برین. شما به مقصد رسیدی. چی داره این آدرسو میده؟ اونایی که قبلا نشستن روش فکر کردن. اونا کیان؟ شما از من میپرسی میخوای قبول کنم میخوام، من میگم یهود صهیونیست نشسته. اصلا دلش برای بشریت که نسوخته که بی آدرس خونه شما رو بده خیلی راحت مادمازل ببرن در خونه پیاده بکنن، که دلش که نسوخته. اون نشسته برای یه هدف بزرگتر این کار کرده. هدف بزرگترش چی بوده؟ کنترل تمام دنیا و اون اشخاصی که اون به اطلاعاتشون نیاز داره. کنترل تمام دنیا و اشخاصی که اون به اون اطلاعاتشون نیاز داره. او برای این کار کرده. وگرنه دلش برای بشریت نسوخته که ویز و وایز و نام چیزی برای من شما بسازه، که ما آدرس بگیم آقا بزن رو وایز یا ویز نام چیزی بریم در خونه. الان رسید در خونه، به به شما به مقصد رسیدی. آقا چه جاله، خدا پدرت بیامرزه، اینو چه چیزی اختراع کرد؟ نه، اون برای خودش نشسته این کار کرد. هر کیو بخواد بین انتخاب میکنه بین اینا، اطلاعات کامل اینا در میره خونه‌شو، در میره پلاک خونه‌شو، در میره اطلاعات داخلشو، از اون موبایل و انو. در چنین زمانی باید چیکار که امام رضا میفهمد حواستون رو باید جمع کن. حواستون باید کاملا، شما با کاملا جمع بشه، با یه دشمن پیچیده ای شما در تماسی تا زمانی که ظهور بشه. بپایی فکرتون رو به کار بنزین. کشکی نه بگو خدا پدرشو بیامرزه. دشمن هیچ وقت به نفع شما کاری انجام چی نخواهد داد. اونم من به شما تو یک جمله بگم، اونم یهود. یهود هیچگاه میونش با من و شما خوب نخواهد شد. ممکنه با بعضی اهل تسنن که الان کنار اومده کنار بیاد، ولی با شیعه تا روز ظهور و حتی بعدش هم، چون حدیث صریح در این زمینه تو بهار جلد 13 داریم، فرمود دو طایفه جلو امام زمان میسن و حضرت مجبور دست به شمشیر بشه. گو آقا یه دو تا طایفه کن، یکیشو من الان نمیگم براتون، چون الان بگم دیگه پای کلاس من نمیای. یکیش یهود. اینها زمان امام زمانم نه، این خیال کن ایمان میارن. کینه اینا کجاست؟ کینه اینا ببینید، خلفا هیچ کدوم، خلفای سگانه هیچ کدوم با یهود نجنگید. خیلی جالب، اینو بررسی کنید تو تاریخ، اینا رو بررسی کنید تو تاریخ. یک نفر فقط از خاندان پیغمبر با اینا جنگیده، اونم امیرالمومنین بوده. بزرگان اینا رو زده زمین، خیلی گنده های اینا رو زده زمین، به قول لاتا میگم گنده لاتا اینا رو زده. آدمایی که هم فیزیک جسمانیشون خوب بوده، هم واقعا شجاع بودن، که وقتی یکیشون امیرالمومنین کش، جنازه‌اش که بردن دخترش تو خونه بود، یهودی بود، گفت اینو کی کشته؟ پدر منو. گفتن شخصی به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت من گریه نمی کنم برای بابام، اللهم صل علی محمد. گفت من گریه نمی کنم برای بابا. گفتن چرا؟ گفت اگر به غیر از او کسی او رو می کش براش گریه می کردم. افتخار ما هست که به دست او کشته شده. اینا اینجوری همین رو مومن رو می شناختن. شما ببینید بس تا کجاست؟ گفت او کشته، من افتخار می کنم که بابامو یه قهرمان عرب کشته، اون یه قهرمان نامداری. حالا حضرت تازه عنفوان جوانی بود. اینها از اون زمان و از زمانی که پیغمبر مبعوث شد، کینه پیغمبر امیرالمومنین خاندان اهل بیت رو به دل دارن و این کینه تا زمان ظهور چیه؟ باقیه. حالا ابراز این کینه یه زمانی مثل این وحشی خونخوار صفاک نتانیاهوه، یه زمان اینم آدم کثیف هم بره، یه کثیف دیگه میاد به جای این میشینه. این مسیر تا زمان ظهور همینه. ولذا امام رضا فرمود تا وقت معینی که روز خروج قائم ما باشد، هر کس پیش از خروج قائم ما تقیه را واگذارد، هر کس پیش از خروج قائم ما تقیه را واگذارد از ما نیست. تقیه اینجا چی شد؟ اون معانی که کردیم براتون اینا، یعنی حواستون جمع باشه، اطلاعاتون، هر کی ارا رسید گفت بله به به چه چه منم با شما این فلان. شما باید دقت داشته باشی، شما به عنوان یک مرکزیت شیعه، جوان شیعه، نوجوان شیعه، پیرمرد شیعه، پیرزن شیعه، دشمن تو دنیا زیاد داری، در رأسش هم یهوده. یهود منظورمون صهیونیست. الان گرفتین من چی گفتم؟ هر کی فهمید خوب من چی گفتم، یه صلواتی یه جوری نیت کنید ببسید که این بچه‌های غزه از این وضع نجات پیدا کنن ان شاء الله. امیر المومنین سلام الله علیه، وسائل و شیعه جلد 11، همون کتاب امر بره نهی از منکر باب 28 صفحه 473، حضرت فرمودند تقیه از برترین اعمال مؤمن است که سبب می شود جان خودش و جان برادرانش از شر فاجران در امان بماند. از امام حسن علیه السلام، همون وسائل شیعه، همون آدرس، امام حسن چی می‌فرماید؟ حضرت می‌فرماید خداوند به وسیله تقیه امتی را اصلاح می کند. ببین، به وسیله تقیه امتی را اصلاح می کند. برای تقیه کننده پاداشی مانند پاداش کارهای آن امت است، یعنی کارهای خوب اون امت. در صورت ترک شدن تقیه امتی تباه می شود. امتی تباه میشه اگه تقیه ترک بشه، نسل منقرض میشه. امروزه دشمن در دنیا دنبال انقراض نسل شیعه است. ازدواج نکنه، بچه دار نشه. عرض به خدمتتون این که بچه‌ش اگه به دنیا بچه رو فاسد بکنه، تمام ارکان دنیا دست صهیونیسته. همه جا حملات همه نظره هست، همه در همه ابعاد هست، به هر صورتی که بتونن دارن فعالیت میکنن که این جوون یا معتاد بشه یا مشروب خوار بشه یا دخترباز بشه یا پسرباز بشه یا سگباز بشه. این خلاصه از اعتقادش به شیعه دست برداره. این تلاش یهود هست. ببینید حضرت میفهمد که در صورت ترک شدن تقیه امتی تباه میشود و ترک کننده تقیه در گناه شریک تباه کننده آن امت هست. و ترک کننده تقیه در گناه شریک تباه کننده آن امت است. نمونه این احادیث رو در اهل سنت هم شما یادداشت بکنید. ما فراوون داریم و یه نتیجه میگیرم شما یادداشت کنید که اگه از برادران اهل سنت کسی اومد به شما گفت آقا ما تقیه رو قبول نداریم، بگو خیلی بی خود میکنی. اگه گفت برای چی اینجوری به من میگی، بگو برای اینکه تمام تقریباً صدی 80 و بالا صدی 90 علمای شما تقیه رو قبول کردن. تقیه آیه قرآنه، نمیتونن در مقابل آیه قرآن بیستن. همشون تقیه رو قبول دارن، همشون. و حدیث هم آوردن، من حدیث ها رو نمیخونم برای اینکه بر ما فایده نداره، ما حدیث شیعه خوندیم بستمونه، میخوام چیکار کنیم. حدیث هم آوردن علمای سنت از پیغمبر، نقل کردن که آقا پیغمبر اینجا فرموده تقیه واجبه، اینجا تقیه باید بکنیم، تقیه جزی از دینه. همین حرفایی که ما توی شیعه زدیم سنی هم هست. حالا میخوایم چند تا نمونه تاریخی از انجام عمل تقیه برای شما ما بخونیم. بازم محبت بکنید، انشالله خدا به بدترین مرگها، مرگ این نتانیاهو رو برسونه و اون کابینش و اینها رو انشاءالله یه دونه از اون صلوات های بلند بفرستید تا من عرض کنم. ببینید من حالا اینجا چون چی کردم، یه دونه اول از اهل سنت برای شما میخونم از نمونه تاریخی. پیغمبر اومد زمانی که مبعوث شد به پیغمبری در غار حرا بود. قبلن خدای تعالی او رو برای پیغمبری در نظر گرفته بود، نه اینکه پیغمبر نباشد، اصلا از زمانی که زاده شده و قبلش، و از اخذنا میثاقهم، خدا من قبل از این از اینها از ارواح اینها همه میثاق گرفته که من میخوام شما رو پیغمبر کنم با این شرایط، میتونید یا نه؟ دقت بکنید، ازشون میثاق گرفت. بعد اینا اومدن به پا به عرصه وجود گشت، بعد اومدن رسما ابلاغیه گرفتن در مثلا پیغمبر خاتم سن 40 سالگی ابلاغیه گرفته که از حالا امروز باید بری پیغمبر شدی، این وظایفت عمل کن. خب پیغمبر وقتی که پیغمبر شد میاد همینجوری راحت میادم، چون آقا من پیغمبرم، همه میگن آقا ما ایمان آوردیم، آمنتو بک، ایمان به شما آوردیم، دستوری داریم بفرمایید، اوامری بشه، نوکرتیم، چاکرتیم. این حرفا که نبوده که، شما قرآن رو باز کنید، هر پیغمبری اومده گفته من پیغمبر شدم، تقریبا تو قرآن رو که باز میکنی میگه مردم بهش هم چیکن دروغگو، دروغگو، هر راه میرن میگن دروغگو، دیگه بهش هم چیکن تو جادوگری، جادوگر اومد، حالا پیغمبر داشت رفت، جادوگر رفت، آقا این جادوگره ها، دیگه بهش میگن همچین اخ اخ، پیغمبر داشت رد میشد. همچنین دوباره این دیوونه اومد علیاذ بالله. اینا آیات قرآن. انک لمجنون، انک ساحر، اونجا که انک به تو میگن تو کذاب هستی، کاذب هستی، دروغگو هستی، افترا میزنی و چیزایی دید. و تحریف میکردن بچه کوچیک بزرگ، میگفتن سنگ میریختن جلو پایین، میگفتن با سنگ پیغمبر رو بزن، میزدن. اینقدر ما پیغمبر داشتیم که اینقدر، حالا همین یهودی که بحثشو کردیم، این تو ذهنتون بیرون نره، فقط نوشته یهود بود. کینه‌ای که از پیغمبرا داشتن، صهیونیست داریم میگیم، یهود مؤمن هم ما داریم، میگه در یک روز خدا در شهرهای مختلف، موقع کوچیک بود، هر کدوم پیغمبری قرار داده بود که اینا هدایت میکردن، میگه در یه روز یهودی ها 70 پیغمبر رو کشتن، 70 پیغمبر فقط کشتن در یه روز. اینا یه قوم اینجوری هن، اینا باید انسان از اینا حواسش جمع باشه، اینا خیلی وحشی هن، خیلی آدم باید بپاد. پیغمبر اومد برای شکر صحبت کردن. خب یه عده که اینجوری، یهودی ها که اینجوری بودن، یه دن مسیحی ها بودن که مسیحی ها معنی شما بری هر چی میگی مثلا میام چی میکنه، این شما اومدی امروز سیاه پوشتی برای چی؟ میگه برای حضرت عباس سیاه پوشته. بسیار مدح امام میاد روزش میخونه، میگه آقا مسیحی اومد ارمنی هم برای حضرت عباس. درست. شما چی؟ این چی قضا پختی؟ من برای حضرت ابوالفضل پختم. بسیار. مسیحی ها اصلا من نمیدونم اخلاقشون چجوری. آقا هر چی بهشون میگی، میگه اینا چی؟ میگه حضرت ابوالفضل درسته، میگه آره. امام حسین درسته، میگه خب بچه ها مسلمون نمیشی، اگه درسته خب بیا اسلام اختیار کن. آقا این چی؟ یعنی چی؟ زمان پیغمبرام هم همینطوری نبودن، همون زمان اینا همینطورن. اهل جنگ و اینا به اون صورت مثل یهودی ها نیستن، هستن ولی به اون صورت نه. ولی هرچی بشه پیغمبرام اینا آخه آمدن مباهله کردن، آخه خودشون چی کردن؟ به خودشون گفتن که با اینا مباهله نکنی، اینها رو ما میشناسیم. یکیشون برگشت گفت فلون فلون شده، اگه تو اینا رو میشناختی که ما اومدیم اینجا مباهله کنیم، چرا پس ایمان به اینا نمیاری؟ گفت افردا کاسبیمون تموم میشه، در دکونمون باید تخته کنیم بریم، الان مردم یه اردک برمون میارن، تخم مرغ رسمی میارن، مرغ میارن، فلان برنج میارن میدن به ما، فلان افردا دیگه اینا رو باید تخته بشیم اگه ما بگیم ما مسلمون شدیم، برامون نمیارن. اینا بودن، اینا هم این جریان بود. دیگه پیغمبر با کیاد بود؟ با یه سری منافقین. منافقین همونان که الان ما داخل مملکتمون داریم و اینا بدتر از یهودن، کسانی که متاسفانه کاسبی رو، حالا هر راهی، از راه تحریمه، از راه نام واردات، صادرات، رانت، رشوه، ارتشا، هر چی که هست، اینها ترجیح میدن به خدا و پیغمبر و فلان. فقط عادت هم کردن به این کاسه لیسی ها، به این بردن و خوردن و حپل حبو کردن و اینا، اصلا عادت کردن، یعنی واقعا کثیف شدن تو این زمینه. و اینا همونان که شما نتیجه هم میبینید که ما اسرائیل بخواد اینجا عملیات کنه، میره به اینا پول میده، فخری زاده میکشن، به اینا پول میده، مثلا آقای هنیه رو میکشن، به اینا پول میده، نام کیاکر رو میکشن، کیاکر ترور میکنن، که این همه دانشمندان هستی، همه مزدوران داخلی بودن که از خود از بیرون که با موشک نزدن بیچاره ها رو. که اینا منافقینن که از یهود بدترن. پیغمبر با اینام چی بود؟ داشت تو کوه پیغمبر با شترش حرکت میکرد، داشتن برمیگشتن. اینا 14 تاشون رفتن اونجا، گفتن که آقا توی کوه یه جوری پیغمبر برنامه دیدن که ترورش بکنن. خداوند متعال به جبرئیل دستور داد، یک رعد و برقی شد، برق زد، بعد یهو حذیفه اونجا دیدش که اوه، میخوان پیغمبر رو تو کوه ترور کنن. چیکار می‌خواستن بگن؟ می‌خواستن شطور پیغمبر رو رم بدن، پیغمبر بالا کوه پرت بشه پایین، با مخ بیاد پایین، متلاشی بشه، بین بره. رعد و برق زد، حذیفه اینا رو دید، اینا فرار کردن. تا آخر عمرشون هم همیمدن به حذیفه میگفتن که کی بالا کوه بود؟ ببین اینا چه خبیثی بودن. میگن منافقین یهود بدترن از نظر اطلاعاتی. برای چی میگفتن؟ که ببین اگه حذیفه اینا رو شناخته، حذیفه رو بکشن. حذیفه هم چیکار؟ من چه میدونم کی بالا کوه بود؟ تقیه میکرد حذیفه. خلیفه دوم یه وقت برگشت، هم چیکار؟ تو رو خدا، جان من، جان هر کی که دوست داری، جان بچه، تو کو کیا رو دیدی؟ گوزه گفت به جان تو من کسی رو ندیدم. هرچی قسمش میداد. بعدم به حذیفه میکنن تو که دیده بودی، فقط هم تو بودی دیده بودی، غیر از پیغمبر که جبرش بهش خبر داد، تو هم دیده بودی. گفت من تقیه میکنم که جانم رو چگاه کنم نگاه دارم. برای چی برم به اینا بگم من دیدم این فرده میزنی منو میکشی؟ چون میدونه که من میدونم این کار. حالا داستانی توی این زمینه خیلی جالب هم هست. اینا هم بودن. دیگر کیا بودن؟ یه سری که دیدن اه، یه نفر اومده تو جزیره العرب ادعای پیغمبری کرده، مردم دارن بهش گروش پیدا میکنن. گفتن ما چرا ادعای پیغمبری نکنیم؟ ما چرا ادعای پیغمبری نکنیم؟ اینا تو ما هم هستن. من بگم کلن بعد دیگه هفته دیگه آخرین جلسه تعطیل کنیم بریم. اینا تو ما هم هست. اینا مثل کی بودن؟ مثل این یکی از اینها، مسیلمه ابن کذاب، که میگفتن مسیلمه کذاب. اسمش ابن کثیر ابن حبیب ابن حارث ابن عبدالحارث، از قوم بنی حنیفه بود. یه قبیله در یمامه بودن، یمامه یه شهر. سال دهم هجری قمری این اومد ادعای پیغمبری کرد. و وقتی پیغمبر این اومده میگه توش از این همه یار اومدن دورش دارن، بهش زکات میدن، خمس میدن فلان، چرا ما این کارو نکنیم؟ زکات رو ما جمع نکنیم، خمسا رو ما چرا جمع نکنیم؟ گو اومد بین قومش یه داستانی داشته اینا، اومد گفتش که آقا منم پیغمبر خدا، منم قبول دارم که پیغمبر اسم پیغمبر رو برد، گفت ایشون پیغمبره، ولی منم خداوند جبرئیل رو فرستاده، به من گفت ایشون کارش زیاده اونجا، شما تو قبیله خودت پیغمبر باش. احمق‌تر از خودش اونایی بودن که به این چی آوردن؟ ایمان آوردن. بعدم چند وقت اینجا بود و اینا، کارش به اینجا رسید که یکی دیگه هم امیون خانوما که کاری نداشت و فلان نداشت، اینا ازدواج هم نکرده بود، سنش هم رفته بود بالا، بنده خدا گفت ما هم که نشستیم تو خبر نیست فلان، اونا گفت من چرا ادعای پیغمبری نکنم؟ اونم یه فردی بود به نام سجاح، اونم رفت ادعای پیغمبری کرد. بعد اینها اومدن گفتن مسیلمه یه پیغمبر که توی حجاز داریم، پیغمبر خاتم، تو هم که ادعای پیغمبری کردی، این خانوم هم ادعای پیغمبری، گفت پشیم بریم ببینیم این خانوم چی میگه. به خانومه گفتش بابا بیا با هم ازدواج میکنیم، یه پیغمبر باشه، خودمون برنامه رو ردیف میکنیم بره. اینا همه دارن میگم داستان قصه نیست، خدا شد با هم ازدواج کردن، او پیغمبریشو بخشید به شوهرش. شوهرش شد پیغمبر، بعد اومد به جنگ پیغمبر خاتم. ببین بساط، ببینید اومد به جنگ پیغمبر خاتم. این حدیثی که میخونیم اینجاست. آخر سر هم شکست خورد اینا، ولی در مراحل اولیه پیغمبر کسی رو فرستاد پیش این که بره هدایتش بکنه، بهش بگه این دروغا رو بذار کنار، این کارو نکن. من دیگه آخری حدیث دارم میخونم، بقیه جلسه آینده حاج آقا احدی هم تشریف آوردن، ان شاءالله استفاده میکنم. اینو سنیا دارن نقل میکنن، اهل سنت، از تفسیر کبیر جلد 8 صفحه 12 میگه که حسن بصری میگه مسیلمه کذاب دو نفر از اصحاب رسول خدا رو دستگیر کرد. اینا اومده بودن بهش تذکر بدن که آقا آخه برای چی دروغ میگی من پیغمبرم؟ تو نه معجزه داری نه کارت پیغمبری داری، چی حرفا چرت و پرت میزنی؟ بی دست وردا بیار. دو اینا دستگیرشون کرد، اوورد بین قبیله خودش. به یکیشون گفت آیا شهادت میدهد؟ اسم پیغمبر آورد که پیغمبر رسول خداست، پیغمبر خاتم. این گفت بله، گوش بدید، گفت شهادت میدی که پیغمبر رسول خداست، پیغمبر خاتم. این خب صحابی پیغمبر بود دیگه، گفت بله من شهادت میدم. گفت آیا شهادت میدهی که من نیز رسول خدایم؟ مسیلمه گفت، پاسخ داد آری. مسیلمه ادعا کرده بود که خب پیغمبر بنی حنیفه است دیگه، از قبیله بنی حنیفه، و پیغمبر خاتم هم پیغمبر قریشه. گو احسنت، آزادی، آزادش کرد. اون یکی دومی رو آوردن، گفت که شهادت میدی که پیغمبر خاتم رسول الله هست؟ گو بله. گفت شهادت میدی که منم پیغمبر بنی حنیفه هستم اینجا؟ این دیدیم ما خودمونم حالا از این جریانات داریم، مثلا یه کسی یه چیزی میگه میخواییم تحقیرش کنیم یا میخواییم چی کنیم بهش، مثلا جواب داده باشیم جواب نقضی، مثلا بهش هم چی میکنیم؟ یه حرفی میزنم چی میکنه؟ نشنیدم، بلند بگو. اینم بگش هم چی کرد؟ گفت نمیشنوم تو چی میگی. به مسیلمه گفت. برای بار دوم گفت شهادت میدی که پیغمبر خاتم پیغمبر منم پیغمبر بنی حنیفه‌ام؟ گفت نمیشنوم، بلندتر بگو. مسخره کرد مسیلمه رو. بار سوم گفت نمیشنوم، گفت بنی گردنشو بزنی. رفتن گردنشو زدن بیچاره. اونی که زنده بود اومده بود پیش پیغمبر، جنازه اونم برداشت بود. حضرت فرمود کسی که کشته شد در راه یقین، کسی که کشته شد در راه یقین و اعتقادش کشته شد، گوارایش باد. دیگری نیز آنچه را خدا جایز دانسته بود انجام داد، به همین سبب عقوبتی بر او نیز خدا جواز داده بود، تقیه کرد، از مرگ چی شد؟ نجات پیدا کرد. پیغمبر فرمود اینم راه درست رو رفت، عمل درست رو انجام داد. این نمونه مال سنیا بود، مال شیعه ها هم جلسه آینده انشالله میاریم. من چند دقیقه هم دیر شد، می‌خواستیم جلسه رو بدیم خدمت حاج آقای عدی، در خدمت شما هستیم. این ایام یه توسلی هم پیدا کنیم انشالله، با این توسلات بریم به جنگ این وحشی درنده که اینجا این بچه های غزه رو واقعا شب و روز داره تکه تکه میکنه. انشالله خدا اونجوری که خودش میدونه جواب این و اون افرادی که اونجا هستن، یهودی های خبیث رو انشالله بده، شرشون انشالله کم بشه و خداوند شر همه اینها رو به خودشون برگردونه انشالله. یه صلوات بلند بفرستید تا حاجی‌ها شروع بکنن.